بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آن الرحیم، و یدل علیه ما تقدم من صحیحة الفضیل المصرحة بإناتة سقوط الخیار بالرضا منهما المنفی بانتفاع رضا احدهما، ولکن یمکن التفصی عن الاصل بصدق تفرقهما و تبادر و تقیدهی به کونهی انرزا کلیه ما ممنون، بل المتیقن اعتبار و رضا احده ما و ظاهر و صحیحته و انکان اعتبار ازالک الا انهو معارضون به اطلاق ما یستفاد و من الروایت السابقه الحاکیت لفعل الامام علیه السلام و انهو قال فمشیتو خوتن لیجب البی هین افترقنا جعل مجرد مشیهی سببا لصدق الافتراق المجعول قایتا للخیار و جعل وجوب البی علتا قائیتا له من دون اعتبار رضا الاخر او شعورهی به مشی الامام و دعوا انصرافهی الى صورت شعور الاخر و ترکه المصاحبت اختیارن ممنوعتون و ظاهر الصحیحته و انکان اخص الا ان ظهور الروایت فی عدم مدخلیت شیء آخر زائدن علا مفارقت احدهما صاحبه مؤیدون به التزام مقتضاه فی غیر واحد من المقامات مثل ما اذا مات احدهما و فارق الاخر اختیارن فان الظاهر منهم عدم الخلاف فی سقوط الخیارین و قد قطع بهی فی جامع المقاصد. بحث در این بود که اگر احد المتعاقدین مکره شد بر خروج و دیگری در مجلس ماند در حالی که ماندنش اختیاری بود، آیا در اینجا خیار از هر دو ساقطه یا خیار برای هر دو ثابته یا خصوص مختار خیارش ساقطه اما مکره خیارش ثابته؟ در مسئله سه قول بود: مرحوم شیخ در خلاف و مرحوم قاضی در جواهر به این دو بزرگوار نسبت دادن که فرموده بودن خیار مختار فقط ثابته اما خیار مکره هنوز ثابته. مرحوم فخر المحققین فرق گذاشته بودن بین این که مختار در مجلس بماند یا مختار از مجلس خارج بشه. اگر مختار از مجلس خارج شد مطلقا خیار هر دو ساقطه. و مرحوم شیخ در آخر بحث دیروز فرمودن به حسب ظاهر در بادی نظر اینجور به ذهن می رسد که در همچه جایی خیار هم برای مکره و هم برای مختار ثابت باشه و ساقط نباشد. و برای اثبات این مدعاشون دیروز دو تا دلیل ذکر کردن: یکی للاصل، فرمودن بعد از آنی که این مختار در مجلس ماند و کسی را با اجبار از مجلس بیرون بردن، شک داریم آیا خیار مجلسی که قبل از بردن بیرون ثابت بود ثابت هست یا ثابت نیست، استصحاب می کنیم بقاء الخیار را. دلیل دوم تبادر بود. فرمودن اون چه به ذهن ما تبادر می کند از این افتراقی که در روایات ذکر شده است، افتراقی است که مسبوق به رضا کلیه ما باشه. اگر هر دو راضی بودن اون افتراق مسقطه، و الا اگر هر دو راضی نباشن، چه احده ما راضی باشد چه احده ما راضی نباشد، در همچه جایی خیار ساقط نیست. پس ادعا فرمودن تبادر و افتراقی که راضیه که ناشی از رضای هر دو باشه. دلیل سومی را که برای مدعای خودشون ذکر میکنن صحیحه فضیل ابن یساره، که در صحیحه فضیل ابن یسار امام این جور فرموده بودن فاذا افترقا فلا خیار لهما بعد الرضا منهما، وقتی این دو نفر از مجلس خارج شدن برای این دو خیار نیست بعد از آنی که هر دو به این عقد راضی بودن. خب اگر نگوییم صریح، حداقل ظاهر این روایت میفهماند که هر دوی اینها باید راضی باشن، و در اینجا فرض این است که هر دو راضی نیستن، بلکه اون کسی که در مجلس باقی مانده است راضی است، و الا کسی را که از مجلس بردن بیرون ایشون راضی نیست به سقوط الخیارش و راضی نیست به معامله. و امام فرمود بعد الرضا منهما، اینجا وجب البیع ولا خیار لهما، برای این دو نفر خیار نیست. پس با این سه دلیل در بادی امر باید بگیم که خیار برای هر دو در اینجا ثابت. ولی از هر سه دلیل جواب میدهند، اما دلیل اول که استصحاب باشه، این رو سابق هم داشتیم، گفتیم استصحاب جایی به درد میخورد که ما دلیل اجتهادی نداشته باشیم، برای این که استصحاب دلیل فقاهتی است، اصل، و اصل جایی است که دلیل در کار نباشه، و الا اگر ما دلیل اجتهادی داشته باشیم چه موافق چه مخالف باید برویم سراغ دلیل اجتهادی. و در اینجا ما دلیل اجتهادی داریم، و دلیل اجتهادی ما عبارت است از اصالت الاطلاق، اصالت الظهور. فرض این است که اگر افتراق حاصل بشود، ولو افتراق ناشی از رضای هر دو هم نباشد، یصدق انهما افترقا، و بیش از صدق عرفی که ما نمی خواهیم. پس افتراق ناشی از غیر رضای دو نفر هم باعث صدق افتراق هست. پس بنابراین ما میریم سراغ اصالت الظهور، میریم سراغ اصالت الاطلاق، و دیگه سراغ استصحاب نمیریم. اگر هم شما ادعا بکنید که نه، اون چه به ذهن ما از افتراق تبادر میکند افتراق مقید به کونهی عن الرضاست، میگیم این تبادر را هم ما قبول نداریم. پس تبادر نمی کند به ذهن ما افتراقی که متقیدن به کونهی عن الرضا باشه، بلکه باید افتراق صدق بکنه، و فرض این از افتراق صدق می کند ولو هر دوی این دو نفر عرشبت که راضی نباشن. این خلاصه جواب از این دو دلیل. اما دلیل سوم که صحیحه فضیل ابن یسار باشد، می‌فرمایند گرچه ظاهر صحیحه این است که باید هر دو نفر راضی باشند، ولی ما سراغ ظهور می‌رویم در جایی که دلیل خلاف نداشته باشیم، در حالی که این صحیحه فضیل ابن یسار معارض داره. چون معارض دارد نمیتوانیم به ظهورش تمسک بکنیم. معارضش همون خبری است که سابقا داشتیم، از وجود مقدس امام رضا علیه السلام نقل شد در رابطه با خرید اون ارز. حضرت فرمود بعد از آنی که من معامله را انجام دادم بعد از استیجاب، طرف ایجاب را خوند و من قبول کردم، فقمتو من پا شدم و مشیتو راه افتادم، چند قدم برداشتم تا اینکه لیجب البیع، تا بیع لازم بشه، تا بیع واجب بشه. دیگه امام نفرمودن طرف متوجه بود که من حرکت میکنم یا متوجه نبود، طرف راضی بود به حرکت من یا راضی نبود. پس ظاهر روایت منقول از امام هشتم این است که اگر احد المتعاقدین حرکت کردن و از مجلس خارج شدن، خیار مجلس ساقطه، ولو اون دیگری غافل محض باشه و هیچ توجهی به حرکت اون متعاقد دیگر نداشته باشه. خب پس این دوتا ظاهر با هم تعارض میکنه. صحیحه فضیل ابن یسار میگد باید تفرق عن رضاهما باشه، و ظاهر این صحیحه میگوید نه، تفرق و احدهما هم کفایت میکنه ولو اون دیگری راضی نباشه. پس این دوتا با هم تعارض میکنن. حالا که با هم تعارض کردن چه کنیم؟ آیا روایت فضیل ابن یسار را مقدم بداریم یا روایت منقول از علی ابن موسی رضا را؟ به حسب ظاهر میگن روایت فضیل ابن یسار اخص و موردن هست از روایت علی ابن موسی رضا، برای این که روایت فضیل ابن یسار فقط یک صورت را میگه و در اون یک صورت میگوید خیار ساقطه. کجا را میگه؟ جایی که هر دو مفترق بشون و هر دو همچی باشن؟ راضی باشن. پس بنابراین روایت فضیل ابن یسار هم متعرض رضای بایه است و هم متعرض رضای مشتری، و میگه این افتراق باید به این دوتا رضا استناد داده بشه، فقط همین مورد را میگه. اما روایت وجود مقدس علی ابن موسی رضا میفرماید که من پا شدم و رفتم تا بیع واجب بشه. روایت فقط متعرض حال مشتری است، اما متعرض حال بایع نیست. اطلاق شامل می شود چه بایع هم نسبت به این حرکت راضی باشه، چه بایع نسبت به این حرکت راضی نباشه. پس اون می شود خاص و این می شود عام، و قاعده این است اگر خاص و عام می یک جا با هم تعارض کردن، همیشه باید عام را حمله بر خاص بکنیم، نه از خاص دست برداریم. بگیم ولو روایت علی ابن موسی رضا اطلاق دارد، هم صورتی را که بایع راضی باشه، هم صورتی را که بایع غافل باشه، اما به دلیل این صحیحه فضیل ابن عیاض بگیم اون روایت هم همین صورت را میخواد بگه، جایی که بایع هم به این حرکت مشتری چی باشه؟ راضی باشه. به حسب ظاهر باید ما یه همچه کاری بکنیم وقتی عام و خاص با هم تعارض داشتن. اما میفرماین اینجا جای این حرف نیست و اینجا نمیتوانیم مطلق را حملش بکنیم بر مقید، و نمیتوانیم عام را حملش بکنیم بر خاص، برای این که مطلق و عام را جایی باید حملش بکنیم که این مطلق مؤید نباشه. و الا اگر ما برای مطلق مؤیداتی برای اطلاقش پیدا کردیم، ادله ای پیدا کردیم که اون ادله این اطلاق را به اطلاق تأیید کرد، آیا باز هم باید از اطلاق دست برداریم؟ نه دیگه. جایی از اطلاق دست برمی‌داریم که ما باشیم و اطلاق، ما باشیم و عام، ما باشیم و خاص، ما باشیم و تقیید. قاعده این است که اطلاق را حمل بر تقیید بکنیم و عام را حمل بر خاص بکنیم. اما اگر عموم ما و اطلاق ما از جای دیگر تأیید شد و مؤیدی برای اون آمد، خود همون مؤیدات میگد باید این اطلاق را گرفت، نباید از این اطلاق دست برداشت، و ما چندین مؤید برای این اطلاق داریم. خب خاص ظاهر است یا صریح؟ ظاهره دیگه، ولی عام وقتی مؤید شد میشه صریح. وقتی یه دلیلی آمد گفت باید این عموم را بگیری، عموم در عمومش میشود چی؟ صریح. و اذا تعارض الظاهر و صریح، کدوم را باید بگیریم؟ صریح را باید بگیریم. حالا این آیت بفرمایید. پس بنابراین این اطلاق مؤید داره، یکی از مؤیداتش اگر چنانچه عقد واقع شد و احد المتعاقدین قبل از اعمال خیار مات رحمه الله و اون دیگری هم خرج عن المجلس و الحال انه راضی، آیا اینجا خیار از هر دو ساقط است یا نیست؟ چون فرض اینه گفتیم خیار مجلس به ورثه منتقل نمیشه، با مرگ طرف خیار طرف چه میشه؟ ساقط میشه. خب اون آقام که از مجلس خارج شد، خیار اون یکی هم ساقطه. اینجا چند نفر به عقد راضی هستن؟ یک نفر. و از این روایت استفاده میشود که خیار از هر دوی اینها چیه؟ ساقط. پس لازم نیست تفرق عن رضا هر دو طرف باشه، می شود تفرق از یک طرف باشه و خیار هر دو چه باشه؟ ساقط باشه. اگر اون دیگری در مجلس خوابش برد، گفت بعتو، طرفم گفت قبلتو، تا گفت بعتو سرش را گذاشت روی کاسه ماسی که خورده بود و خلاصه صدای خوابش هم رفت به آسمان و اون دیگری پا شد و از مجلس خارج شد، اینجا هم اجماع داریم که خیار هر دو چیه؟ ساقط. عرشبت که پس بنابر این دو صورت. مرحوم سید عمید نقل اجماع کرده است که در همچه جاهایی خیار از هر دو چیه؟ ساقط. مرحوم جامع المقاصد نقل فتوا به قطع داده، گفته یقین داریم که در این موردی که مختار در مجلس بماند و مکره از مجلس خارج شود، خیار هر دو چیه؟ ساقط. این هم یک مؤید، گرچه ما به نسبتی که به محقق ثانی داده شد اون وقت ایراد داریم، چون اگر نظرتون باشد یک فتوا را به محقق ثانی و شهید ثانی نسبت دادن که اگر چنانچه یکی از این دو در مجلس موندن و دیگری خارج شد، خیار برای هر دو ثابته و این قطع به این که خیار از هر دو ساقطه با اون نسبتی که به محقق ثانی داده شده است درست نیست. بنابراین این هم یک مؤید. مؤید چهارم اون حرفی که فخرالمحققین زدن. فخرالمحققین فرمودن یک صورت اجماع داریم و یک صورت اختلافی است. کجا را اجماع داریم بر این که خیار از هر دو ساقطه؟ جایی که مختار در مجلس نماند، بلکه مختار از مجلس چه بشود؟ خارج بشود، ولو اون دیگری هم مکرهن از مجلس خارج بشود و نتواند خیار خودش را اعمال بکنه، اینجا را نقل اتفاق و اجماع کردن که خیار از هر دو ساقطه، در حالی که این تفرق ناشی از رضای چند نفر است که اجماع داریم بر سقوط الخیار، ناشی از افتراق یک نفر، چون یکی از اونا مکره بود دیگه. پس این چهار تا چیز تأیید می کند که اطلاق روایتی که از وجود مقدس علی ابن موسر رضا نقل شده است به قوت خودش باقی است. و اگر شما ادعای انصراف بکنید و بگید روایت منصرف است از این مورد، روایت فقط جایی را می خواد بگد که بایع ملتفت بوده، بایع متوجه بوده، میگیم ما همچه انصرافی را قبول نداریم. پس صحیحه فضیل ابن یسار هم دلیل نشد برای عرض میشود که چی؟ دلیل نشد برای این که حتما باید افتراق، افتراق ناشی از رضای هر دو باشه. حالا بعد یه جوری میخوان درستش بکنن، بعد هم میخوان از این فتواشون دست بردارن و بگن ظاهر این است که در اینجاها خیار از هر دو ساقطه، که انشالله بعد عرض میکنیم. عنایت بفرمایید. و یدل علیه و دلالت میکند بر سقوط الخیار از متعاقدین در جایی که یکی از این دو راضی بود و اون کسی که در مجلس مونده است، یدل بر این که خیار از هر دو ساقط هست، عرض شود که همون صحیحی که ما سابقا از فضیل ابن عیاض نقل کردیم. باز گمش کرد. بله، الان پیداش میکنه. و یدل علیه ما تقدم من صحیحه الفضیل المصرحه، که در اون صحیحه اصلا تصریح شده بود به اناتت سقوط الخیار به رضا منهما، فرمود فاذا افترقا فقد وجب البیع ولا خیار لهما بعد الرضا منهما. این صراحت داشت در این که باید این تفرق از رضای هر دو پیدا بشود. المنفی، که این رضای هر دو منفی است به انتفاع رضا احدهما، اگر یکی از این دو راضی نبود مثل مورد ما، رضای هر دو نیست دیگه. رضای هر دو که نیست، باید خیار ثابت باشه. چی؟ کدوم یکی؟ نه، و یدل علی ثبوت خیار. من گفتم سقوط، ثبوت، بله گفتم. مرحوم شیخ گفتن در بادی نظر خیار برای هر دو ثابت است، یکی استصحاب، یکی تبادر، یکی صحیحه، بله برای ثبوت. براد همون از خارجم عرض کرده بودم. ولیکن یمکن التفصی عن الاصل، ولی می توانیم استصحاب رو ازش راحت بشیم، کنار بگذاریم، بگیم استصحاب اصله و ما اینجا دلیل اجتهادی داریم. دلیل اجتهادی چیست؟ به صدق تفرق هما، تفرق این دو نفر تفرق است حقیقتاً، ولو ناشی از رضای هر دو هم نباشه. پس اصالت الاطلاق و اصالت الظهور تفرق اینجوری را هم شامل می شود دیگه. و این اصلها اصول لفظیه جزو ادله اجتهادیه هستن. و تبادر و تقیدهی به کونهی عن رضا کلیه ما، و اما کسی ادعا بکند بگرد به ذهن ما تبادر می کند که این تفرق، تفرق ناشی عن رضا کلیه ما باشد، همچه تبادری هم ممنوعون. بل المتیقن، بلکه قدر مسلم اینه که فی الجمله یک نفر راضی باشه، گرچه اگر هر دو نفر هم راضی باشن ضرری نداره، اما قدر مسلم و قدر متیقن که از او دیگه کمتر نمیشد باشه، این که یک نفر حد اقل چی باشه؟ پس این قدر متیقن معناش اینه، یعنی حد اقلی که آدم میتوند بگه دیگه از اون کمتر نباید باشه، این که یکی از این دو راضی باشه، نه این که دو نفر راضی نباشن. بل المتیقن اون چه که برای آدم یقینی است که دیگه از اون کمتر رو آدم نمیتوند بهش تن بدهد، اعتبار و رضا احدهما، این که حداقل یکی از این دو نفر راضی باشه. و ظاهر صحیحه، ظاهر صحیحه هم اگر چه رضای هر دو را صریحا گفته، نه ظاهر بلکه صریح صحیحه، و ظاهر صحیحه و امکان اعتبار و ذالک، اگرچه باید رضا رضای هر دو باشه، الا این که این ظاهر معارضون، این ظاهر معارض واقع می شود به اطلاق اونچه که استفاده شد از روایت وجود مقدس علی ابن موسی رضا، به اطلاق ما یستفاد و من الروایت سابقه الحاکیت لفعل الامام علیه السلام، که حضرت فرمود قال فمشیت خطن لیجب البیع حین افترقنا، من حرکت کردم تا بیع واجب باشه، فقط حرکت خودش را علت سقوط الخیار دانسته و متعرض حال بایع نشده از حضرت دیگه. حیث جعل امام قرار داده است مجرد مشیهی سببا لصدق الافتراق، اون افتراقی که غایت الخیار هست سببش را حرکت خودش قرار داده است، اون افتراقی که المجعول غایتا للخیار، که غایت خیار قرار داده شده بود، و وجوب البیع را علت غایی افتراق خودش قرار داد، فرمود راه رفتم تا بیع واجب بشود، پس غایت راه رفتن خودش وجوب البیع بود، پس معلوم میشد تمام العله و تمام السبب برای تحقق این غایت فعل خود حضرت است، نه اینکه فعل حضرت به اضافه رضای بایع. و از اون طرف و جعل وجوب البیع، وجوب بیع را علت غایی و غایت از برای مشی خودش و افتراق خودش قرار داد، من دون اعتبار رزل آخر، رضایت بایع را حضرت اینجا اعتباری براش قائل نشد، و من دون شعورهی، اشاره نفرمود که طرف باید ملتفت می بود، چون ملتفت بود من حرکت کردم، من دون اعتبار رزل آخر او شعور الاخر به مشی الامام علیه السلام. و دعوا انصرافه، کسی بگوید ولو روایت اطلاق دارد اما منصرف است به جایی که بایه هم ملتفت باشه، و دعوا انصرافهی الى صورت شعور الاخر و ترک هل مصاحبه، طرف می داند امام دارد برای وجوب به حرکت می کنه ولی همراه حضرت حرکت نمی کند، ترک می کند اون طرف همراه بودن با حضرت را اختیارن، این انصراف هم ممنوعتون. خب حالا اگر شما بفرمایید که باید ما این مطلق را حمله بر این مقید و اون عام را حمله بر این خاص بکنیم، صحیح خاص است و اون روایت حاکی از امام عام، این مقید و اون مطلق، و ظاهر صحیحه، ظاهر صحیحه و امکان اخص، اگرچه اخص است از مورد روایت امام هشتم، و قاعده این است که روایت هشتم را بر این حمل کنیم، الا ان ظهور الروایه، الا این که ظهور روایت حاکی فعل امام فی عدم مدخلیت شیء آخر که دلالت داشت بر این که هیچ چیز در وجوب البیع غیر از حرکت خود امام دخالت نداره، فی عدم مدخلیت شیء آخر زائدن علا مفارقت احده ما صاحبه، به صرف این که یکی از اون دیگر جدا بشود کافی است برای وجوب البیع و بیش از این چیز زائدی معتبر نیست. این ظهور مؤیدون، این ظهور با مؤیداتی تأیید می شود. خب وقتی این ظهور تأیید شد، ظهور تأیید شده از ظهور اخص غیر تأیید شده مقدم است دیگه. این مؤیدون، این ظهور مؤید است به التزام مقتضاه، به این که باید ما ملتزم به مقتضای این ظهور بشویم. در خیلی از جاها، یکی از جاهایی که باید ملتزم به مقتضای این ظهور بشیم به این که باید ما ملتزم بشویم مقتضای این ظاهر را که سقوط الخیارین باشد با یک افتراق، فی غیر واحد من المقامات، در چندین مورد داریم که با حرکت یکی کل خیار ساقطه. مثل ما اذا مات احدهما، یکی از این دو نفر در مجلس بمیرد و فارغ الاخر و اختیارن یکی از مجلس خارج بشود. خب اینجا رضایت مال فعل کدوم یکیه؟ این خارج. این چند نفره؟ یک نفر. با رضای یک نفر بی شده از چی؟ واجب. همون مقتضای اون روایت هست دیگه. بله 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 بله. پس بالاخره یک رضایت کافی است. فان الظاهر منهم، هم فرمایش ما درسته، فان الظاهر منهم عدم الخلاف، ظاهر از فقها اجماع بود و اتفاق بود بر این که خیارین ساقط و قد قطع بهی، و به این سقوط الخیارین قطع پیدا کرده است فی جامع المقاصد، محقق ثانی در جامع المقاصد قد پیدا کرده است که خیارین ساقطه و دلیلم آورده مستدلن به انهو قد تحقق الافتراق، افتراق تحقق پیدا کرد و غایت الخیار محقق شد، پس خیار المجلس ساقطه، فسقط الخیاران. خب اینجا را قد پیدا کرده، ولی با اون نسبتی که به محقق ثانی دادن چه کنیم؟ یادتون میشد؟ یادتون میاد که ایشون چی فرموده بود محقق ثانی؟ در اون چهار نوعی که داشتیم یکی هم ثبوت الخیارین بود. گفتیم بعضی از فقها گفته بودن وقتی خیار ساقط میشه که دوتا افتراق اختیاری باشه و مجموع من حیث المجموع افتراق رضایتی ها حاصل بشه، و الا وقتی حاصل نشد خیاران ثابته، و این را به محقق ثانی و شهید ثانی نسبت دادن. پس این حرف با اون نسبت با هم جور میاد؟ نه، اگرچه این قطع ایشان با اونچه که به محقق ثانی در صفحه قبل نسبت داده شده بود با هم منافات داره. صفحه قبل بود. اجازه بدید. ها اول صفحه هم. بله بله اول بالاخره اول این مسئله ببینیم، حالا براتون میارم، الان براتون میارم. خط چندم؟ 1 2 3 4 5 6. بله. و سقوط و خیارهما کما ان ظاهر المحقق، عرشبت که و ثبوت و حولهما کما ان ظاهر المبسوط و المحقق ثانی و شهید ثانی. اون چه به محقق ثانی نسبت داده شد ثبوت الخیار بود. پس این حرف با اون نسبت اگرچه با هم عرشبت که اختلاف داره، اما خب حالا ایشون ادعای قطع فرمودن. عرض می شود که این هم یک مسئله. و همچنین مع تعید ذالک و کذا لو فارق احدهما، حتما لازم نیست بمیرد، اگر یکی از مجلس خارج شود، فی حال نوم الاخر او فی حال غفلت الاخر عن مفارقت صاحبه. اینجا هم گفتن دوتا خیار با هم چی هستن؟ ساقط هستن. مع تأیید ذالک، همه این حرف ها تأیید می شود با اجماعی را که سید عمیدالدین بر سقوط الخیارین ادعا فرموده بود، و باز تأیید می شود به ظاهر مبنای متقدم، مبنایی که از مرحوم فخر گذشت، که مرحوم فخر گفتن یک جا خلافه و الا یک جاش اتفاقه. کجا اتفاق بود؟ جایی که اون آقای مختار از مجلس چه بشود؟ خارج بشود. ظاهر و مبنى المتقدم عن الایضاح ایضاً عدم الخلاف، اتفاقی است و اجماعی است، فی عدم اعتبار رضا من الطرفین، رضای طرفین شرط نیست، خارج اگر مختار باشد خیار هر دو ساقطه. پس این هم یک. و این نمل خلاف، فرمود اختلاف، فی ان البقاء اختیارن، اگر کسی در مجلس اختیارن بماند و حرکت نکند، این بقای اختیاری مفارقتون اختیاریه، آیا اینم افتراق اختیاری است تا خیارین ساقط باشه، یا افتراق اختیاری نیست چون اکوان اربعه باقی است؟ چون نمیدونم عرض شود که افتراق امر وجودی است یا امر عدمی معلل، اینا که دیروز داشتیم دیگه. فی ان البقاء اختیارن مفارقتون اختیاریه املا، بلکه از اینها باراتر، بل ظاهر القواعد، ظاهر قواعد هم سقوطه، برای این که قواعد هم گفت اگر یکی در مجلس ماند و دیگری را عن اکراهن بردن بیرون، فل اقرب و اندی سقوط الخیارن، بل ظاهر القواعد ایزن ان سقوط خیار المکره، سقوط خیار مکره متفرع بر سقوط خیار ماکسه، فرمود ماکس مختار اقرب این است که خیارش ساقط می شود، فیسقط خیار اون یکی دیگه، اینطوری فرمودن دیگه، من غیر اشارت الى وجود خلاف فی هذا التفریق. خب ما تا اینجا اثبات کردیم خیاران ثابتن یا ساقط؟ علمای اعلام ثابت هستن. حالا میخواییم از فتوامون دست برداریم. و هو الذی ینبغی، ما گفتیم در بادی امر خیارها ثابتن، و الا اون چرا که من شیخ انصاری سزاوار است بهش فتوا دادم همینه که بگیم خیارها چی هستن؟ ساقط هستن. و هو الذی ینبغی، لان الغایه، برای این که غایت که مفارقت باشد یا هست یا نیست، اگر حاصل شد دوتا خیار ساقط میشه، اگر حاصل نشد هیچ خیاری ساقط نمیشه. و هو الذی ینبغی لان الغایت ان حصلت سقط الخیاران، و الا اگر حاصل نشد بقی الخیاران. فتعمل که نه بابا، اینا همش در وقتی است که ما یک خیار را برای هر دو قائل باشیم، و الا اگر گفتیم خیار المجلس ینحل الی خیارین، یک خیار برای بایع، یک خیار برای مشتری، پس هر کسی با خیار خودش باید محاسبه بشه. اونی که افترق عن الرضا خیارش ساقط، اونی که لم یفترق عن الرضا خیارش ثابت. این هم وجه تأمل. و عبارت الخلاف المتقدمه و فتوای خلافی که سابقا گذشت، اگرچه ظاهرش این بود که بین الخیارن، ایشون چی قائل شده بود؟ تفصیل قائل شده بود، گفته بود از مختار فقط ساقطه. و ان کانت ظاهرتن فی تفکیک بین المتبایعین فی الخیار، اگرچه ظاهرش اینه، الا انها لیست به تلک الظهور، الا اینکه یه همچه ظهور گردن کلفتی که ما نتوانیم ازش دست برداریم نیست. که اگر یادتون باشه دیروز در وجه تأمل چی عرض کردیم؟ گفتیم شیخ میخواد بگد که ابتداءً خیار کی ساقطه؟ خیار مختار. قهرن وقتی خیار این ساقط شد، اون دیگری هم خیارش چیه؟ ساقطه. منتها امام اونی را که اولا و به ذات خیارش ساقطه است، شیخ خواسته اون رو بگه، اما از اون یکی خواسته چی باشه؟ ساکت باشه. خب اگر همچه احتمال دادیم، پس این ظهور یه ظهور قویگی نیست. الا انها، الا این که این مسئله، این عبارتی که از شیخ نقل شد، لیست به تلک از ظهور، خیلی ظهور قویی نیست. چرا؟ چون همون وچه تأمل دیروز که عرض کردیم، لاحتمال ارادت سقوط خیار المتمکن من التخایر، ممکن است نظر شیخ این باشه که کسی که متمکن از تخایر بود و فسخ نکرد، خیار این آقا ساقط، منافات ندارد که اون مکره هم به تبع چه بشه؟ ساقط بشه. لاحتمال ارادت سقوط خیار المتمکن من التخایر من حیث و تمکنه مع قطع نظر عن حال الاخر، نسبت به حال دیگر که مکره باشه ساکته. حالا که ساکت بود، فلا ینافی سقوط و خیار الاخر، می شود خیار دیگری هم ساقط باشه، اما دیگری به تبع ساقطه و اولی بالاصال ساقطه. پس لا ینافی سقوط خیار الاول لعجل تلازم، برای این که بین خیارین ملازمه هست، هر جا یکی ساقط شد اون دیگری هم چه می شود؟ ساقط میشه. لعجل تلازم بین الخیارین من حیث و اتحاده ما فی الغایه، غایت هر دو تفرقه، یا غایت حاصل شد یا نشد، نشد هر دو ثابته، حاصل شد باید هر دو ساقط باشه. من حیث و اتحاده ما فی الغایه مع ان شمول عبارتهی لبعض صور التی لا یختص بطلان الخیار فیها بالمتمکن مما لابدمه. با این که یک اشکال دیگر به این ظاهر حرف شیخ در خلاف هست، ظاهر حرف شیخ در خلاف این است که فقط باید خیار کی ساقط باشه؟ خیار مختار. اما مکره باید خیارش چی باشه؟ غیر متمکن باید خیارش چی باشه؟ ثابت باشه. در حالی که این ظاهر را خود شیخ هم بهش ملتزم نیست، برای اینکه ما یک مواردی داریم که یک متمکن داریم و یک غیر متمکن، و حتی خود شیخ هم فتوا داده است که خیار هر دوی اینها چیه؟ ساقط. مثلا یه وقت از تمکن و عدم تمکن را ما از راه اکراه میسنجیم، یه وقت تمکن و عدم تمکن را از راه غفلت. کسی که غافل بود میتوند خیارش را به کار ببره، کسی که جاهل بود میتوند بکار، جاهل متمکن نیست، غافل متمکن نیست، اصلا نمیشد به غافل تکلیف کرد. اگر عهد هما مرد و دیگری از مجلس خارج شد، مرده متمکن از اعمال خیار هست یا نیست؟ پس این عبارت مرحوم شیخ مواردی را شامل میشه که ما یک متمکن داریم و یک غیر متمکن و قطعا خیار از هر دوی اینها چیه؟ ساقطه. پس اونی که درش اختلاف هست، آیا خیارش ثابت است یا ساقط، کسی است که عدم تمکنش فقط از راه اکراه باشه، در حالی که عدم تمکن مخصوص به اکراه نیست. ما عدم تمکن غیر اکراهی هم داریم. اینا هیچ مفارقتی نیست دیگه. اینجا خیار از این آقا ساقط، ولی از مرده ساقطه، از این آقا ساقط نیست، چون نرفته بیرون دیگه. مع ان شمول عبارته، با این که شمول عبارت مرحوم شیخ لبعض صور لتی، برای بعض از صوری که لا یختص بطلان الخیار فیها، بطلان خیار در اون صور مختص به متمکن نیست، غیر متمکن را هم شامل می شود، شمول این عبارت اون موارد را مما لابد من، این عبارت اونجاها را هم شامل میشه، در حالی که اونجاها قطعا خیار از هر دو چیه؟ ساقطه. مما لابد من کما لا یخفا علی المتعمل و حملها علی ما ذکرنا. حالا اینجور بیایم حمل بکنیم، بگیم اینجا هم که شیخ فرموده است خیار از متمکن ساقط است، نمیخواد بگه خیار از این ساقط است و از دیگری ساقط نیست، نسبت به دیگر لا به شرطه، میشه ساقط باشه میشه ساقط نباشه. اینجور حمل بکنیم و لا به شرط از سقوط و عدم سقوط فرض کنیم، اون وقت وقتی ملازمه را اثبات کردیم، این یکی که ساقط شد اون دیگری هم چه می شود، این طور حمل بکنیم خیلی بهتره. و حمل کلام مرحوم شیخ علی ما ذکرنا، بر اون چرا که ما ذکر کردیم، که اونی که ما ذکر کردیم چی بود؟ من ارادت المتمکن، ایشون خواسته حال متمکن را بگوید، اما نخواسته بگه برای متمکن ساقط هست و برای غیر متمکن ساقط نیست، بلکه نسبت به غیر متمکن لا به شرطه، میشه ساقط باشه میشه ساقط نباشه. حمل کلام شیخ علی ما ذکرنا من ارادت المتمکن لا به شرط ارادت خصوصهی، فقط نمیخواد فقط خصوص متمکن را بگوید، که خصوص متمکن گفتن به این است بگوییم برای متمکن ساقط و برای غیر متمکن غیر ساقط و ثابت، همچه حرفی نمیخواد بزند. لا به شرط اراده خصوص متمکن است فقط، این اولا من تخصیصها به بعض صور، این اولاست از این که این اطلاق را به حال خودش بگیریم، اون وقت غافل را خارج کنیم، جاهل را خارج کنیم، من ماته را خارج کنیم، بگیم در اون جاها لازم نیست متمکن، غیر متمکن هم خیارش عرصبت که ساقطه. ما لا به شرط بگیریم بهتر است تا این عام را به عموم خودش باقی بگذاریم و اون مواردی که قطعا خیار از هر دو ساقطه است، اون موارد را خارج کنیم و تخصیص بزنیم. پس حمل این حرف بر این که ما متمکن را لا به شرط از اراده خصوص متمکن بگیریم، این اولاست من تخصیصها، از این که این عبارت را تخصیص بزنیم. به چی چیا تخصیص بزنیم؟ به بعض صور، به همین صوری که الان برای شما عرض کردیم و گفتیم قطعا خیار از هر دو ساقطه. کجاها بود که خیار از هر دو ساقط بود؟ جایی که غیر متمکن، غیر متمکن اکراهی نباشه، بلکه غیر متمکن غفلتی باشه، جهلی باشه، مرگ و میری باشه و امثال اینها. این اولاست از تخصیص. و لعل، حالا البته این یک احتمال، یک احتمال هم این که نه، بگیم بالاخره شیخه، مجتهده، و مجتهد کل یومن فیشن، ممکنه این فتوای شیخ باشه که واقعا خیار کی فقط ساقط باشه متمکن. و لعل نظر الشیخ و القاضی الى ان الافتراق المستند الى اختیارهما، باید افتراق مستند به اختیار هر دو باشه تا غایت سقوط خیار باشه. من ان الافتراق المستند الى اختیارهما جعل غایتن لسقوط خیار کل منهما، بنابر این فل مستند و ال اختیار احدهما، اگر چنانچه یکی از این دو راضی بود و دیگری نبود، اینجا بگیم که فقط مختار خیارش ساقطه. فل مستند و ال اختیار احدهما مسقطن لخیارهی خاصتن و هو استنباطن حسن. این استنباط، استنباط خوبی است، اما چه کنیم با خبر کی؟ با خبر وجود مقدس علی ابن موسی رضا. اون خبر چی بود؟ کی حرکت کرد؟ یک نفر. خیار از کی میخواست ساقط بشه؟ از هر دو. میگفت فقط من رفتم تا بی چه بشه؟ واجب بشه. چه وقت بی واجب میشه؟ وقتی خیار از هر دو ساقط بشه. لکن این فتوا گرچه به حسب صورت فتوای خوبی است، لکن با اون چه که از روایت منقول از علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شد مساعد نیست. لکن لا یساعد علیه ظاهر النص. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. می‌خواستیم رو